روز بخیر همراهان عزیز و محترم، سپاس که همچنان امروز زمستان به رادیو تهران صدای پایتخت گوش میکنید. با اعلام ساعت 11 دعوت میکنم بعد از شنیدن پیام‌های بازرگانی این ساعت برنامه زندگی ذره‌بین رو از رادیو تهران بشنوید.
تو آسیا بوشارلینا، روز فینالو همه خوشحالو میخونیم، ایران ما بوشارلینا، ما قهرمانیم، نتیجه اینه مهمیست، چه بود چه با بوشارلینا، تیم ملیمون نور امید پیروزی تو قلب ما بوشارلینا، ایران زیبا هوادار تو میمونیم، ما بالینا
بالینا خوشحالینا.
دوستاتو جمع کن دور هم با کینکیک گرجی، کینکیک کینکیک گرجی، با همکارا بچه ها میونه بعد ها خاطره میسازه این طعم تازه، کینکیک گرجی،
کینکیک گرجی.
هاویار بادم جون چین چین کرده جور، میزت کامل شد با خاویار بادمجون، هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با خاویار بادمجون. چین چین.
خب اجازه بدید که یک اصلاحیگر رو من داشته باشم اینجا خدمت شما همراهان نازنین رادیو تهران. برنامه که این لحظه میشنوید نامش هست تهران خیابان انقلاب، ویژه 40 سالگی انقلاب اسلامی ایران، و تا 25 بهمن همین برنامه همین ساعت به شما تقدیم میشه. جای برنامه ذره بین.
احساس خستگی می کنم و احتیاج به استراحت.
تهران خیابان انقلاب.
اصل قانون سلطنت چیزی است که ملت باید به شاه بده و سلطنت را ملت از شاه گیره.
نابود باد سلسله پهلوی که می کند نوکری اشرفی، جان کنند جان فدا بر دین خدا، الله الله نصر الله، الله الله نصر الله.
ویژه برنامه رادیو تهران به مناسبت 40 سالگی انقلاب اسلامی.
برای عمر تمدن‌ها 40 سالگی آغاز بلوغ و حرکت فکری است.
تهران خیابان انقلاب.
به نام خداوند رحمان و رحیم و سلام به شما همراهان و شنوندگان عزیز. امروز اول بهمن 1397 هجری شمسیه و 40 سال پیش در ماه بهمن، ماهی که نقطه عطفی بود در تاریخ انقلاب اسلامی، اتفاقاتی افتاد که ما به مرور اون اتفاقات در ویژه برنامه تهران خیابان انقلاب میپردازیم. 40 سالگی انقلاب اسلامی رو خدمت شما شنوندگان ارجمند تبریک و تهنیت عرض می کنم و آرزو می کنم که انشاءالله همواره نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از گزند و آسیب دشمنان و کسانی که داعیه این رو دارند که می خوان از انقلاب دفاع کنند اما دنبال تفرقه هستند مصون باشه. انشاءالله با وحدت و یک دلی این انقلاب رو به ثمر برسونیم و تحویل حضرت صاحب الزمان بدیم. ویژه برنامه تهران خیابان انقلاب از 26 دی ماه شروع شده و تا 25 بهمن هم ادامه داره. ساعت 11 تا 11 و 40 دقیقه هر روز تقدیم حضورتون میشه و بخش‌های متنوع و مختلفی داره که امیدوار هستم که در این بخش‌ها بتونیم از خاطرات انقلاب و مرور اون با شما کسانی که شاید انقلاب رو ندیدید، نسل چندمی هستید که در صحنه حضور دارید و میخوان از این وقایع بهتر مطلع بشین، به خوبی بتونیم صحبت بکنیم و پیام‌های انقلاب رو به شما برسونیم. به این خاطر از شما شنوندگان عزیز هم که در بطن انقلاب بودین و خودتون انقلاب رو آفریدین تقاضا میکنم که تجربیاتتون رو با ما در میون بگذارید. مثل همیشه شماره سامانه پیامکیمون 3094 در اختیار شماست و دو شماره تلفن 2265-2465 و 2265-2466. اما اول بهمن در تاریخ مصادف هست با در واقع ترور حسن علی منصور و بنا هست که ما در این برنامه به وقایعی که منجر به این ترور شد و بعد از اون هم بپردازیم. بخشی رو دوستان آماده کردند، خواهش میکنم بشنوید.
میخوای با من بیاید بریم تهران؟
یعنی فرماندهی شما خیال میکنه این
میگم ما خسرو جنگلی سرتیم حفاظتی موسافیابانی
زندانی رو فراری دادی؟
محترم است، قسم یاد میکنم که تمام
علاحضرت وقت رفتن امروز 26 دی ماه
تنها بذار.
سکانس انقلاب.
این قسمت مرگ حسن علی منصور.
همین الان خبر بردن متاسفانه آقای منصور رو جلوی در مدرسه بهارستان ترور کردن.
چی؟
متاسفانه حقیقت داره.
خونسرد باشین شوهرشا، خونسرد باشین. مرده،
ظاهرا زنده است قربان. بردنش بیمارستان پارس، خونبیزی زیاد داشت، دکترها هیچ امیدی به زنده موندنش ندارن.
باید ترور منصور رو چماق کرد کوبی تو سر این مذهبی های قرون وسطایی.
اداره دولت رو فعلا خودم در دست میگیرم.
جسارتاً اعلی حضرت، این دور از شأن مقام رفیع سلطنته. خدا رو شکر ما امیرعباس هویدا رو داریم، هم وزیر دارایی کابینه منصوره، هم اشراف کامل به کارهای منصور داره به خاطر نسبت خویشاوندیش.
بد نمیگه.
بله قربان.
بسیار خوب، به هویدا بگید فعلا حکم کفالت رو دریافت کنه. حالا مرخصی.
اطاعت اعلی حضرت.
سریال معمای شاه که ساخته محمد رضا ورزیس در هر قسمت به یک اتفاق تاریخی پرداخته است. در قسمت 66 از این سریال ترور حسن علی منصور نخست وزیر وقت را روایت میکنه. هوشنگ نهاوندی وزیر آبادانی و مسکن در دوران محمد رضا پهلوی.
وقت خواسته بودم از مرحوم منصور که خیلی گرفتار بود و وقت نداشت منو ببینه. به من پیغام داد که من میرم به بازدید شرکت تعاونی مصرف ارتش در خیابان سوم اسفند و از اونجا میرم به مجلس برای تقدیم لایحه نفت. تو بیا به مجلس، از مجلس با هم برمیگردیم، توی اتومبیل صحبت میکنیم و بعد میریم نخست دستشی. در دفتر کار خودم در وزارت آبادانی نشسته بودم، آبادانی و مسکن نشسته بودم که دکتر فیروزیان معاون پارلمانی، دکتر فیروزیان سراسیمه آمد در اتاق من باز کرد، گفت از مجلس به من تلفن کردن که منصور رو جلوی مجلس زدن. دوتاییمون سوار اتومبیل شدیم و رفتیم به طرف مجلس که ببینیم چه خبر. طبیعتا اتومبیل وزارتی بود، نمره وزارتی، شماره 17 هم زده بودیم برای اینکه راه رو برای ما باز کنن. رفتیم اونجا و دیدیم خیلی وضع مخشوشه، منصور رو برده بودن به بیمارستان پارس و گفتیم که خب چه خبره، گفتن ضارب رو هم گرفتن در کلانتریش. وزیر من بودم، رفتم به طرف کلانتری، در اتاق رو باز کردم رفتم تو، دیدم که محمد بخارایی رو، بعدا دانستیم که اسمش محمد بخارایی است، در روی صندلی نشوندن، دستشم از پشت برستن و ارتش بود نصیری که شاید هنوز ارتش بود نشده بود ولی رئیس شهربانی بود یا شده بود ارتش بود نمیدونم، مشغول استنتاق ازش کمی با خشونت و نصیری برگشت به تندی به من و به دکتر فیروزیان گفت شما اینجا چی کار میکنین؟ شما نمیدونین که ممکنه یه آدمای دیگری هم تو این میدان باشن که بخوان شما ها هم بزنن؟ راستن میگفت بودنم دو سه نفر گویا. برگردین ببینیم، مواظب خودتون باشین، خیلی با تندی ولی با تندی نسبتا مؤدبانه. ما هم برگشتیم و خلاصه از اونجا رفتیم به بیمارستان پارس و دیگه منصور رو اونجا برده بودن و به این ترتیب منصور مورد ضرب قرار گرفت.
در روز یکم بهمن 1343 حسن علی منصور که نخست وزیر وقت ایران بود در مقابل مجلس شورای ملی توسط محمد بخارایی از اعضای مؤتلفه اسلامی و از نزدیکان نواب صفوی ترور شد.
دادگاه در خصوص پرونده جاری بر اساس سوء قصد به جانب نخست وزیر که در ساعت 2:30 روز پنجشنبه یکم بهمن 1343 در محوطه بهارستان و جلوی درب مجلس شورای ملی صورت گرفته برگزار می کردن. مجموع اعمال متهمین با توجه به ماده 2 قانون تشکیل سازمان امنیت کشور و قوانین دادرسی ارتش در صلاحیت دادرسی ارتش قرار گرفت. این دادگاه یک دادگاه نظامی می باشد. متهمین به دلیل اقدامات غیرقانونی زید در این دادگاه حضور پیدا کردند. برهم زدن اساس حکومت، خرید و فروش اسلحه و مهمات غیر مجاز، شرکت در ترور نخست وزیر وقت. شما ادامه را قرائت بفرمایید.
بله قربان. با تأمین ردیف اول عبارتند از محمد بخارایی، محمد صادق امانی همدانی، مرتضی نیک نژاد، رضا صفار هرندی و متأمین ردیف دوم عبارتند از محمد ابراهیم مهدی عراقی، عباس مدرسی فر، حمید ایپچی، هاشم امانی همدانی، حبیب الله اسکر اولادی معروف به اسکری، احمد شابوداغلو معروف به شهاب، محمد باقر محی الدین انواری، ابوالفضل حیدری و محمد تقی کلافچی. یه متهمه دیگم به نام علی اندرزگوه که در حال حاضر فراری محسوب شده که براش حکم غیابی صادر میشه.
این مرتضی نیک نژاد کجاست؟
قربان، ایشون مریض بودن اما با آمبولانس الان آوردنشون داخل.
بیاریدش داخل.
در بند بنشانم ولی از بندها آزاد شد، قلب مرا ویران کن و با خون من آباد شد، با قرنها پای وطن پیدا و پنهان مانده ایران به آتش می کشد.
اینجا شبکه رادیویی تهرانه و شما شنونده ویژه برنامه تهران خیابان انقلاب هستید. سپاسگزارم که با این برنامه ما را همراهی میکنید تا ساعت 11:40. اما مطابق این چند روز بخش گفتگومون رو میخوایم شروع بکنیم با یکی از عزیزان و سرورانی که در طول 40 سال انقلاب اسلامی در سمت‌های متفاوت انجام وظیفه کردند و بسیار هم تاثیرگذار بودند. جناب آقای دکتر سید علیرضا مرندی، وزیر محترم اسبق بهداشت و درمان و رئیس فعلی فرهنگستان علوم پزشکی محبت کردند پشت خط تماس تلفنی ما حاضر شدند. جناب آقای دکتر، خدمتتون سلام عرض می‌کنم، ایام رو هم تبریک می‌گم.
سلام از بنده است، عرض سلام خدمت سرکار و همه شنوندگان عزیز و تبریک متقابل خدمتتون.
بزرگواری. خب جناب آقای مرندی، طبیعتاً اگر مرور بخوایم بکنیم 40 سال دستاوردهای انقلاب را حداقل در حوزه پزشکی، جناب عالی به خوبی میتونید به ما بفرمایید که وضعیت بهداشت و درمان ما در قبل از انقلاب چگونه بود، مخصوصاً بخش‌های محرومتر و حساس مثل روستاها، با در طول این مدتی که حالا این دستاوردها رو داشتیم برای انقلاب.
والا بسم الله الرحمن الرحیم، از نظر سیستم ارائه خدماتی ما در قبل از انقلاب و طبیعتاً اول انقلاب، ماهای اولی که تا جنگ تحمیلی شروع شد که هیچ چیزی از سیستم نداشتیم. ارائه خدمات بهداشتی، حتی واکسن رو توی کوی اساتیدی که از دانشگاه بزرگ کشور، فرزندان اساتید فقط 8% واکسن زده بودن، که تکلیف بقیه مردم که روشنه. و در نتیجه چون وضع خیلی اسفبار بود و حضرت امام هم مرتب تاکید بر کمک به مستضعفین و محرومین و خدمت به اونها می‌فرمودن، ما توی وزارت بهداری اون موقع که بعد شد وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی، به فکر افتادیم که چه بکنیم و در نتیجه این شبکه بهداشت درمانی که از اون موقع تأسیس شد و گسترش پیدا کرد، بهترین هدیه بود که میتونست به کشور، به محرومین به خصوص کشور تقدیم بشه. و چون پزشک هم نداشتیم، از محیط تا این سطح شروع کردیم. پزشکامون خیلی محدود بودن، تعدادشون اونم شهرهای بزرگ، برای همین هم پزشکای بنگلادشی و پاکستانی و هندی رو ما تو کشور داشتیم که زبان رو هم نمیدونستن. این یکی از خانه های بهداشت در روسا شروع کردن که بهوز تربیت میشدن، بهوزه که بومی بودن، دختر و پسر، 5 کلاس حداقل اون موقع با درس میخوندن، حالا بیشتر. بعد 2 سال ما آموزش این خدمت بهشون میدادیم، بهترین خدمات رو هم اونها ارائه کردن. حالا همین منجر شد که شاخصهای بهداشتیمون برای روستاها به مراتب بهتر از تهران و اصفهان و شهرهای بزرگ شد. منتها برای اینکه مثلا فرض کنید یخچال نفتی ما که از خارج باید وارد میکردیم، چون تو روستاها که اون موقع نه برق بود، نه آب بود، نه تلویزیون، نه رادیو، نه نمیدونم جاده، هیچ نداشتن بیچاره ها، باعث همین یخچال نفتی هم اغلب با قاطر به روستاها میبردیم. یعنی وضعیت ما اینقدر اسفبار بود در همه زمین ها، از جمله بهداشت. ولی همین خدماتی که از طریق این بهوزه عزیز توی خانه های بهداشت و توسط پزشک ها و کارشناس ها و کاردان های بهداشتی در مراکز بهداشت درمانی روستایی و شهری ارائه شد، همطور که عرض کردم شاخصهای بهداشتیمون رو به شدت اصلاح کرد، به طوری که اول انقلاب ما از هر 100 هزار تولد زنده، تعداد مادرانی که جانشون از دست می‌دادن متاسفانه 278 نفر بود. و اینقدر این خدمات خوب و به نحو مطلوب ارائه شد که به سرعت این مرگ و میر تو همون 1-2 سال اول کاهش پیدا کرد به 51 و بعد به تدریج کمتر شد. الان اون عدد 278 رسیده به 19 بنابراین این از نظر مادر. مرگ و میر بچه ها هم همینطور، بچه های زیر 5 سال اون موقع مرگ و میر بالای 178 داشتن، اون هم زیر 5 سال کاهش پیدا کرده الان به 16. بچه های زیر 1 سال شیر خانمون مرگ و میرشون 120 در 1000 تولد زنده بود، الان کاهش پیدا کرده به 14. یعنی تمام این شاخص ها بهبود سریع پیدا کرد، به طوری که این زبان زد دنیا شد.
بله.
رئیس سازمان جهانی بهداشت و رئیس یونیسف که به ایران می آمدن، خود اونها برای ما مبلغ بودن در خارج از کشور، که خلاصه با وجود اینکه تو ایران جنگ وجود داره،
بله،
ولی هیچ گونه بیماری همه‌گیری دیده نشده، در حالی که در همه جنگ‌های دنیا از جمله جنگ‌های بین‌الملل اینها مرگ و میر همه‌گیری‌ها بیش از خود جنگ بود. در حالی که تو کشور ما الحمدلله یک مورد هم مرگ ناشی از همگیر نداشتیم و به قول اونها که خارج برامون برا مصاحبه میگفتن و میگفتن که در همه کشورهایی که جنگ میشه شاخصهای بهداشتی سقوط میکنه، تنها کشوری که شاخصهای بهداشتی سقوط که نکرده هیچ بهبود چشمگیری داشته جمهوری اسلامی بوده و واقعا اونم به خاطر همین شبکه بهداشتی درمانی بود. امید به زندگیمون هم به حمدالله تو کشور به سرعت بهبود پیدا کرد. اوایل انقلاب یعنی که مثل قبل از انقلاب بود، مرگ و میر یعنی امید به زندگی عوض میخوام آقایون 57 و خانم‌ها 55 بود. الان این امید به زندگی که اون موقع یعنی خانم‌ها امید به زندگیشون حتی بدتر از آقایون بود، الان خوشبختانه جمهوری اسلامی اینقدر وضع رو بهتر کرده که اولا امید به زندگی خانم‌ها بهتر شده، الان شده از 55 رسیده به 77 77 خورده ای و مال آقایون که 57 رسیده به 74 خورده ای که یک بهبود چشمگیر و در همه دنیا مورد استقبال و زبان زده. اینه که تمام این شاخص ها به دلیل دو تا اتفاق بود، یکی شبکه بهداشتی درمانی که تو کشور تأسیس شد فراگیر و از مناطق محروم شروع کرد، دوم این که ما نیروی انسانی پزشک و گروه پزشکی بسیار کم داشتیم و همونطور که اصلا چند هزار پزشک خارجی که حتی پزشک هم نبودن، اینا عمدتاش عمده ای اونها لیسانسی پزشکی بودن، MBBS بودن. در اونو به دلیل اینکه نتونستیم وزارت علوم رو قانع کنیم، هم در زمان آیت الله نجفی هم آیت الله فاضل که تعداد دانشجوی پزشکی اونو زیاد کنن و گروه پزشکی رو، اومدیم به مجلس شورای اسلامی یک لایحه بردیم که گروه دانشکده‌های پزشکی رو از وزارت علوم جدا کنن و در وزارت بهداری ادغام کنن و وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی رو تأسیس کنن. این قانون تصویب شد و از سال 64 همزمان با گسترش شبکه بهداشت درمانی نتونستیم این قانون به تصویب برسونیم. بلافاصله در همه استان‌های کشور دانشگاه علوم پزشکی تأسیس کردیم که هم موجب عدالت شد، یعنی در دور افتاده ترین و محروم ترین استان ها ما دیگه دانشگاه علوم پزشکی پیدا کردیم، سیستان، بلوچستان، ایلام، لرستان، بوشهر، هرمزگان، همه جا. و از همون اولین سالی که این قانون تصویب شد تعداد دانشجوی پزشکیمون رو که بین 700 تا 1200 در سال پذیرش داشتیم رسوندیم به همون اولین سال به 6700 تا دانشجو. این تازه مال پزشکی بود، گروه های پزشکیمون هم به همین ترتیب اضافه کردیم و در نتیجه به سرعت تونستیم اونقدر پزشک تربیت بکنیم که دیگه به پزشکای خارجی بی نیاز بشیم. سال 1366 برای اولین بار فوق تخصص در همه رشته های داخلی، کودکان، جراحی، 20 چند رشته تأسیس کردیم و همین موجب شد که ما از کیفیت آموزشمون و کیفیت ارائه خدماتمون بهبود چشمگیری پیدا کنیم، به طوری که تا اون موقع ما برای هر بیماری پیش پا افتاده حتی مجبوریم برای مریض رو به خارج اعزام بکنیم، هم برای تشخیص هم برای درمان. دیگه کارهای پیچیده تر مثل پیوند و نابارور اینا که به طریق اولا چون اینا هم متاسفانه انجام نمیدادیم و با همین فوق تخصصی که تربیت شدن ما به سرعت تونستیم بی نیاز بشیم از حتی یک بیمار به خارج بفرستیم و الان جوری هست که همه مردم عزیزمون میدونن که از خارج هم ایرانی های مقیم خارج و هم خارجی ها به ایران میان برای دریافت خدمات مطلوب. بنابراین ما هم در زمینه بهداشت، هم در زمینه درمان، هم در زمینه آموزش بهبود و پیشرفت شگرفی داشتیم. حالا چون تونستیم نیروی انسانمون رو خیلی زیاد بکنیم، تحقیقات هم تو کشورمون بالا رفت. قبلا ما چون نیروی انسانی کم داشتیم تحقیقی عملا انجام نمیشد. الان ما از اون رده های چند هم 78 هم که دنیا هم نبودیم اومدیم بالاتر و بالاتر شدیم، 19 هم و 18 هم و 17 هم و الان ردیف 15 هم در دنیا از تعداد مقالات و تولید علم هستیم.
بسیار خوب. البته اینا همه گوشه ای از فعالیت ها و زحمات در بخش بهداشت و درمان بود به همت جناب عالی و همکاران ارجمند. خیلی سپاسگزارم از شما جناب عالی.
البته اینا هم یک جمله اضافه کنم که جنگ تحمیلی و همه یه تحریم ها رو هم داشتیم.
بله.
بعد یه وضع اقتصاد و علا رقم اونا با کوشش و تلاش اساتید و گروه پزشکی و صاحب نظر و خداوند عنایت کرد و ما این پیشرفت رو پیدا کردیم. این پیشرفت فقط هم تو بهداشت نبود، اگه فرصت بود بتونم عرض میکردم که نه جاده داشتیم نه
بله در همه بخش
تمام اینا رو بخش هایدیم الحمدلله خدمات خیلی ارزشمندی در کشورمون ارائه کردن به مردم.
خیلی سپاسگزارم از شما جناب دکتر سعید علیرضا مرندی، وزیر محترم اسبق بهداشت و درمان و رئیس فرهنگستان علوم پزشکی. سپاسگزار از حضورتون در برنامه ما. خداحافظ. شنونده برنامه تهران خیابان انقلاب هستید، اما از مکانهایی که در انقلاب سهم بسزایی داشتند، یکی از اونها در میدان الجواد هست که همچنان چشم نواز هست، مسجد زیبای الجواد. بشنوید از ارزش‌گذاری هایی که این مسجد و جایگاهی که در انقلاب داشته.
برای خیلی از ماها مسجد محل یادآور خاطرات شیرین و دوست داشتنیه. نوجوان که بودیم پاتوق اول و آخر روزای گرم تابستونمون مسجد محله بود. شما هم یادتون میاد چقدر کتاب از کتابخونش امانت گرفتیم، چقدر تو کلاسای قرآن و نقاشی و خوشنویسی شرکت کردیم، چقدر رفیق صمیمی تو همین کلاسا پیدا کردیم. روایت امروز روایت همین فضای فرهنگی مسجده و روایت مرد بزرگی که از این فضای صمیمی و کوچیک یه اتفاق بزرگ و به یاد موندنی ساخت، روایت قهرمان یه مسجد.
هفته تیر،
ایستگاه هفته تیر مترو. از پله‌های خروجی به سمت خیابان شهید مفتح بالا میرم، با یک دقیقه پیاده روی به سمت راست به مسجد الجواد میرسم. البته اینو از دیدن تابلو سبز رنگ مسجد میفهمم، وگرنه با دیدن معماری مدرن و خاص این بنا بعیده بتونیم حدس بزنیم اینجا مسجده. کنار در اصلی مسجد روی تابلو نوشته شده مجمع علمی فرهنگی آموزشی مسجد الجواد، کتابخونه پایین پله هاست. شاید پیش خودمون فکر کنیم خب خیلی از مساجد دیگه هم کتابخونه دارن، ولی داستان کتابخونه و فاز فرهنگی این مسجد یکم متفاوته. تو کتابای تاریخ انقلاب اینطور خوندم که فعالیت‌های استاد شهید مطهری چند سالی توی این مسجد متمرکز بوده و بعد از ایشون تا امروز آقای حجت الاسلام آشتیانی پیشنمازی این مسجد رو به عهده داشتن. متاسفانه به خاطر کسالتی که داشتن نتونستم با ایشون صحبت کنم و سوالام از آقای عبدالله چنگیزی مدیر مسجد
این مسجد در سال 1342 ساخته شده و به نام اولین مسجد مدرن ایران، چون نوع معماریش معماری خاصی هست که از کشور فکر کنم ایتالیا الگو برداری شده اومده اینجا، با اون معماری خاصش توسط مهندس ابراهیمی پایه‌گذاری شده و ساخته شده. استاد مطهری پس از کنارگیری از حسینیه ارشاد در سال 1349 مسجد الجواد را به عنوان یکی از پایگاه‌های فعالیت‌های مذهبی سیاسی خودشون انتخاب می‌کنه. استاد در این مسجد هم سخنرانی می‌کرده و هم کلاس‌های درس تفسیر قرآن و کلاس‌های خاص خودش را داره، مانند کلاس بحث‌های جهاد در اسلام، رشد اسلامی و سیره تبلیغاتی پیامبر.
استاد مطهری چه سخنرانی‌هاشون دلیل این انتخاب رو اینطور توضیح دادن: به این دلیل مسجد الجواد علیه السلام را انتخاب کردم که این مسجد دارای کتابخانه مهم و تالار باشکوه است. نباید اجازه دهیم این مسجد به دست نا بیفتد و دستگاه ظالم رژیم مدیریتش را به عهده بگیرد.
علاوه بر آیت الله مطهری، افرادی مانند حضرت آیات و حجاج اسلام، حاج ابوالقاسم خزعلی، حسین نوری، محمد جواد باهنر، محمد مفتح، محمد تقی فلسفی، علی دوانی و حضرت آقای امامی کاشانی که اینجا سخنرانی میکردن. یه گزارش دیگری هم که توی اومده تو سخنرانی استاد تو مسجد عجبا پیرامون بحث تقیه، گفته بودن که تقیه در اسلام یعنی مبارزه زیرزمینی، نه اینکه طوری عمل کنید که باعث